11 قبل از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سال تعلیمی جدید امروز در افغانستان آغاز شد، هرچند طالبان دیروز گفته بودند که همه پسران و دختران به مکاتب خود برخواهند گشت، ولی آژانس خبررسانی دولتی باختر امروز یک اطلاعیه وزارت معارف را نشر کرد که در آن گفته شده که دختران فراتر از صنف ششم الی امر ثانی به مکاتب خود رفته نمی توانند. اطلاعیه می افزاید که هرگاه لباس مکتب طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی طرح شود، آنگاه به اساس حکم رهبری امارات اسلامی مکاتب متذکره آغاز خواهد شد. دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در توییت خود گفته که گزارش های ناراحت کننده شنیده که به دختران فراتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و می پرسد که اگر چنین شده باشد او نمی داند که علتش چیست. بیش از 200 تن از پناهجویان افغان که از ماها به این سو در البانیا به سر می بردند دوانه امریکا شدند. آنها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کرده بودند. مراسم برای انتقال 212 پناهجوی افغان دیروز در سفارت امریکا در تیرانا برگزار شد. در برخورد دو طیاره اردوی پاکستان در نزدیکی پشاور، دو پیلوت نظامی در جریان پرواز تمرینی کشته شدند. اردوی پاکستان در یک خبرنامه گفته که در مورد رویداد دیروز تحقیق می کند. طیاره‌های نظامی پاکستان در گذشته هم در جریان پروازهای تمرینی دچار سانحه شدند. اردوی پاکستان پرزجات و تجهیزات این طیاره‌ها را از چین وارد می کند. دیپلمات‌ها می گویند که مجمع عمومی ملل متحد امروز برای محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین و ایجاد بحران بشری هولناک در این کشور رأی گیری می کند. دیپلمات‌ها میگویند که قطعنامه از مسکو خواستار آتش بس و خارج ساختن نیروها از اوکراین خواهد شد و اینکه اجازه دهد تا کمک‌های بشری به مردم رسانیده شود. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از آغاز حمله روسیه نزدیک به 3.6 میلیون نفر از اوکراین آواره شدند. اندرس کرچوف، مسئول ارتباطات این نهاد، روز سه‌شنبه گفت که تنها 2.1 میلیون نفر به پولند پناه بردند. او از وضعیت فعلی به عنوان بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا پس از جنگ جهانی دوم یاد کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طوری که در آغاز اخبار شنیدید که سال تعلیمی امروز در افغانستان آغاز شد و هرچند طالبان دیروز گفته بودند که همه پسران و دختران به مکتب‌های خود برخواهند گشت، ولی گفته می شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادن نشده که باز هم به مکاتب خود برگردند. همکارم را با خود در خط تلفن داریم. چه جزئیات داریم درباره این خبر؟ بفرمایید.
سلام، وقت شما شنونده ها بخیر. چیزی که دیروز طالبان اعلام کردند که از سوم همه تمامی مکاتب دخترانه و پسرانه باز خواهد شد، اما امروز صبح در اعلامیه که آژانس باختر رسانه دولتی تحت اداره طالبان نشر شد، گفته که به نقل از وزارت معارف تمامی مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه که بالاتر از صنف ششم بشه تا امر ثانی بسته است، و همچنان در اطلاعی که منتشر کردن دلیل بسته ماندن این مکاتب گفته شده که هرگاه مطابق شریعت اسلامی، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شده، پس از او بر اساس حکم رهبری حکومت طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم دوباره باز خواهد شد. اینکه چه وقت این کار صورت خواهد گرفت چیزی گفته نشده. همچنان برخی گزارش های است که دخترانی که بالاتر از صنف ششم به مکاتب رفتن از دروازه مکاتب برشون اجازه ورود به مکتب داده نشده.
این تنها در کابل بوده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داخل شدن به مکاتب دادن شده یا در تمام ولایات؟ چون گزارش های داریم که مثلا در ولایت کنر دخترها رفتن به مکاتب، در هرات رفتن و در برخی ولایت های دیگه.
هنوز مشخص نیست که این اعلامیه شامل کدام ولایت است. امروز چنان یک محفل به خاطر بازگشای مکاتب گرفته شده، محفل جریان داره، هنوز صحبت ها و این امر شامل کدام ولایت است، سراسری است یا ولایت مشخصی، هنوز چیزی نگفتن. ولی ما
چون با برگشت طالبان اگرچه شیوع کرونا بود، اما در برخی ولایات مثل مزار شریف و جوزجان و قندوز لیسه ها مسدود نشدند. تشکر از معلومات شما.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز روز دوم و اخیر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد است. افغانستان در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار شده در محور گفتگوها قرار دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
نشست تحت نام ایجاد فضای دوستانه برای اتحاد، عدالت و پیشرفت با اشتراک وزیران خارجه و نماینده های 57 کشور اسلامی در پاکستان امروز نیز ادامه می‌یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک نکرده. اکبر عظیمی معاون اول سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و محمد شکیب شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور یافتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در روز نخست نشست گفت که برای نخستین بار در 40 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ نیست، اما او هشدار داد که اگر به این کشور توجه نشود شورشیان دوباره از خاک افغانستان قد برافراشته می توانند.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم. به خاطر چنین می گویم که یگانه راه افغانستان با ثبات است. تکرار می کنم که یگانه راه است. به این ترتیب جلب تروریسم بین المللی از خاک افغانستان گرفته می شود.
پیش از برگزاری نشست اسلام آباد، سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی با گشایش یک صندوق تصمیم گرفتند تا به افغانستان و کمک‌های بشری به افغان‌ها اختصاص یابد. حدود 3 ماه پیش هم اسلام آباد در ماه دسامبر نشست سازمان همکاری اسلامی را میزبانی کرده بود. در پایان آن نشست 3 روزه اعلامیه نشر شد که بر اساس توافق در آن تلاش ها برای جمع‌آوری کمک های بشری برای افغان ها ادامه می‌یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خانواده دانش صدیقی، خبرنگار هندی که هنگام اجرای وظیفه در درگیری میان طالبان و نظامیان حکومت سابق در قندهار کشته شد، قرار است به خاطر تحقیقات در مورد قتل وی به محاکمه بین المللی رجوع کند. والدین این خبرنگار دیروز گفتند تصمیم دارند که رهبران و قماندانان طالبان را به عدالت بکشانند. حکومت طالبان هنوز در مورد واکنش نشان نداده است، اما مسئولان شمار از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از این اقدام خانواده صدیقی استقبال کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دانش صدیقی عکاس خبری خبرگزاری رویترز قربانی گزارش دهی از جنگ در افغانستان شد. او در اواخر ماه سرطان سال پیش در درگیری میان طالبان و نظامیان حکومت پیشین هنگام گزارش دهی از جنگ در ولسوالی سپین بولدک کندهار کشته شد. دانش صدیقی شهروند هند بود که تا به حال هیچ یک از طرفین درگیری مسئولیت کشته شدن او را نپذیرفتند. حکومت پیشین طالبان را مسئول قتل وی خوانده بود، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. خانواده دانش صدیقی به روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به رسانه‌های هندی گفتند تصمیم دارند که عاملان قتل فرزندشان را به میز محاکمه بکشانند. نیوز 8 یکی از رسانه‌های کشور هند نوشته است اختر صدیقی و شهیده اختر پدر و مادر دانش صدیقی اقدامات قانونی را درباره قتل وی آغاز خواهند کرد و مسئولان از جمله فرماندهان و رهبران بلندپایه طالبان را به دست عدالت خواهند سپرد. اما از چگونگی اقدامات قانونی این خانواده جزئیات بیشتری در دست نیست. خواستیم دیدگاه خبرگزاری رویترز را درباره این اقدام خانواده دانش صدیقی داشته باشیم، اما مسئولان این خبرگزاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. در بیانیه خانواده آقای صدیقی همچنان تاکید شده است که سیاست حمله به غیر نظامیان از جمله به خبرنگاران از جمله لایحه تایید شده نظامی طالبان است و سازمان ملل متحد در افغانستان تا حال 70,000 تلفات غیر نظامیان را که به طالبان نسبت داده می شود مستند کرده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما متیولا سرور نماینده زون پایتخت کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از این اقدام خانواده دانش صدیقی استقبال می کند.
از خانواده دانش صدیقی که علیه طالبان را شکایت می کنند به خاطر کشته شدن وی، این ما استقبال می کنیم. به خاطر از استقبال می کنیم که در طول 7 ماه خبرنگاران افغان شکنجه شدند، توهین شدند، تحقیر شدند، به زندان انداخته شدند و یا هم کشته شدند، اما پرونده های یکیشان هم باز نشد.
دانش صدیقی در سال 2018 به خاطر فعالیت های رسانه‌ای برنده جایزه پولیترز هم شده بود. افغانستان یکی از پرخطرترین کشورها برای خبرنگاران است. در کنار کشته شدن ده‌ها خبرنگار داخلی، قتل خبرنگاران خارجی نیز در این کشور پیشی ندارد.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken. Human rights. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین وضعیت فعلی و ویرانی‌های جنگ در شهر ماریوپول را برای پارلمان ایتالیا تشریح کرد. ولودیمیر زلنسکی گفت که روسیه از چندین دهه آمادگی داشت تا بر اوکراین حمله کند و ارزش‌هایی را که برای اروپا اهمیت دارند از بین ببرد. همکارم جاوید نیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اوکراین میگوید در نتیجه بمباران روسیه هیچ چیز در شهر ماریوپول باقی نمانده است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی آنلاین به پارلمان ایتالیا دیروز همچنان از مسکو خواست تا در این شهر مرزی در جنوب اوکراین برای 100,000 تن اجازه ترک شهر را بدهد. مقام ها در شهر ماریوپول میگویند که مردم مواد غذایی ندارند، ادویه به پایان رسیده، برق وجود ندارد و حتی مشکل در تامین آب آشامیدنی به میان آمده. به گفته مقام ها در شهر خرسون در امجواری ماریوپول که از سوی نیروهای روسیه اشغال شده، حدود 300,000 تن به مواد غذایی نیاز شدید دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروزش به پارلمان ایتالیا وضعیت ماریوپول را تشریح کرد و همتای روسیش ولادیمیر پوتین را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
آمادگی برای جنگ از جانب روسیه به صورت انفرادی از سوی یک تن برای مدت‌ها ادامه داشته. از چندین دهه به این سو، آنها پول زیادی را از نفت و گاز به دست آوردند و آن را برای هزینه های جنگ مصرف کردند. تنها جنگ در اوکراین نه، بلکه هدف اروپاست. آنها می خواهند بر زندگی شما تأثیر بگذارند، سیاست شما را کنترل کنند و دموکراسی، حقوق بشر، مساوات، آزادی و ارزش هایی که همه ما داریم را از بین ببرند.
روسیه میگوید در جنگ اوکراین غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد و اینکه راه بیرون شدن برای مردم در ماریوپول باز است. با این هم نیروهای روسی روز دوشنبه به نظامیان اوکراینی هشدار دادند که تسلیم شوند، سپس آنها برای مردم اجازه بیرون رفت میدهند. فردا 24 مارچ از تهاجم روسیه بر اوکراین یک ماه می‌گذرد. سازمان ملل متحد می‌گوید که در این مدت بیش از 3.5 میلیون تن به شمول شهروندان خارجی به ترک اوکراین مجبور شدند. به گفته این سازمان میلیون ها تن دیگر هم در داخل اوکراین بی‌جا و آواره شدند.